رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شب و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاه سه‌شنبه 8 سپتامبر که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه نشر می شود. با درود گرم و فراوان، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و من مرزای سلیم پورم که به جمع شنوندگان عزیز از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ سلام میگویم. مجله مونیگوهیز با فراسوی مهمترین رویدادهای روز با خبر و تحلیل و با صدای چهره های خبرساز امروز 8 سپتامبر. اما شروع کنیم از چشماندازی به اخبار مهم این ساعت. در نزد میکروفون همکاری ما نور محمد خلزاده.
سلام شنوندگان گرامی. پگاه 9 سپتامبر تاجیکستان 18 سالگرد روز استقلال خود را جشن میگیرد. در آستانه این جشن امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور به مردم تاجیکستان پیام شاد باش فرستاد. در این پیام رئیس جمهور گفت شاید کشورهای دیگر شوروی سابق استقلال را نسبت به تاجیکستان ساده تر صاحب شده اند، ولی تاجیکستان در این راه جنگ داخلی را پسی سر کرد. در نیمه دوم امروز با مناسبت جشن استقلال در کاخ باربد دوشنبه جلسه باشکوه و کنسرت ایدانه برگزار شد. در آن همراه با رئیس جمهوری تاجیکستان پراتیپ پاتل رئیس جمهوری هندوستان نیز شرکت داشت. شمارش بخش از آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشان می‌دهد که حامد کرزی 54.1% رای به دست آورده است. این انتخابات را دعواها درباره تقلب گسترده تیره کرده است. کمیسیه مستقل انتخاباتی افغانستان اعلان کرده است که تا حال 91.6% آرا شمرده شده است. بنا به معلومات این منبع، عبدالله عبدالله وزیر پیشین امور خارجه و رقیب اصلی کرزی 28.3% رای گرفته است. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی گلبدین و یکی از رهبران بالا مقام گروه شورشیان افغان میگوید وی با مقامات و سیاستمداران غربی رابطه دارد تا راه حلی به گفته خودش مشکل افغانستان را پیدا کند. حکمتیار جنگ سالار و نخست وزیر پیشین 7 سال ناپدید بود. غیرت بهیر داماد حکمتیار که سالی گذشته بعد از 6 سال زندان از بازداشتگاه امریکا رها شد با خبرگزاری دی پی ای آلمان در اسلام آباد گفته است که حکمتیار با مقامات غربی از جمله با مقامات بریتانیا و آلمان تماس های غیر رسمی داشته است. گفته می شود حزب اسلامی گلبدین با طالبان و القاعده رابطه نزدیک دارد. ادامه اخبار. امروز سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت گزارش ها در این باره که راهزنان کشتی ارکتیک سی حامل موشک های S-300 ضد هواپیماها را بازداشت کرده اند کاملا دروغ است.
نشد S-300
S-300 در کشتی ارکتیک سی کاملا درست نیست. من می توانم بگویم که روسیه از جانب خود به زودی در این کشتی بازرسی انجام می دهد. نمایندگان ملت هم به این بازرسی دعوت می شوند. همه چیز روشن خواهد شد. من امیدوارم همه خواهند دید که این سر و صداها زمینه ندارد.
من امیدوارم که همه خواهند دید که این سر و صداها زمینه ندارد.
طبق این گزارش ها کشتی مذکور این موشک ها را به ایران انتقال می داده است. ادعا می شود که ماه ایول این کشتی با پرچم کشور مالتا و با ملاحان روسیه در نزدیکی آبهای سوئد به دست راهزنان افتاده است. وزارت امور خارجه آذربایجان در سامانه خود نوشته است افغانستان و پاکستان و تاجیکستان برای جهانگردان کشورهای خارجی به اندازه کافی امن نیستند. وزارت میگوید افغانستان و پاکستان که اکنون دستخوش حمله ها و درگیری بین گروه های مذهبی شده است خطری اصلی برای جهانگردان خارجی محسوب می شود. در این کشورها مهمانسراها و بناهایی که آنها را سازمانهای بین المللی اجاره می کنند هدف اصلی دانسته می شود. وزارت می افزاید با وجود اینکه در تاجیکستان ثبات وضع تأمین است، این کشور هم مرز با افغانستان و قرقیزستان و ازبکستان برای سیاحان امن نیست. و امروز دفتری حقوق بشری سازمان ملل متحد در ژنو گفت محکوم کردن زن در سودان برای پوشیدن شیم یا بروک نقض مقررات بین المللی است و تبعیض زنان در این کشور مسلمان نشین ارزیابی می شود. روپرت کالدویل سخنگوی دفتری حقوق بشری سازمان ملل متحد در ژنو با خبرنگاران گفت که خانم لبنا حسین کارمند سابق سازمان ملل متحد و گروه دیگر زنان ماه ایول در خرطوم بازداشت و غیر عادلانه به دادگاه کشیده شده. روز دوشنبه خانم لبنا حسین را برای رعایت نکردن قانون اخلاق گناهگار اعلام کردند و وی برای سرکشی از پرداخت $200 جریمه یک ماه محکوم به زندان شد.
تشکر همکار ما نور محمد خوزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. مشروع این و اخبار دیگر جهان و تاجیکستان با عکس و تصویر و صداها در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.ozadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی سه شنبه 8 سپتامبر را از رادیوی آزادی میشنوید. به دنبال بخش اخبار یک نگاهی کوتاه به سرخط مطالبی که تا 25 دقیقه دیگر این ساعت برنامه خواهید شنید.
تأمین امنیت انرژی و غذایی و رهایی کشور از بن‌بست، سه وظیفه نوی که امام علی رحمان در نزد دولت تاجیکستان گذاشت.
سیاست درهای باز، ولی درهایی که همانا برای مسکو بازترند. تحول سیاست خارجی تاجیکستان طی 18 سالی استقلال.
اما اندیشه ملی ما کدام است؟ تاجیکستان در جستجوی یک اندیشه که همه را با هم بیارد.
مشکل ترانزیت مواد غذایی به تاجیکستان، تاجران از مقامات راه آهن ازبکستان شکایت میکنند.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و تاجیکستان فردا 9 سپتامبر سالگرد 18 استقلالیتش را تجلیل میکند. رئیس این جمهوری امام علی رحمان امروز در پیام ایدانش سه وظیفه تامین استقلالیت انرژی و غذایی و از بن‌بست ارتباطاتی بیرون آوردن کشور را از عمده‌ترین هدف‌های ایستاده در پیش دولت خواند. آقای رحمان استقلالیت را یک نعمت بی‌بها نامید، ولی با اشاره به 5 سال جنگ خونین شهروندی گفت برای تاجیکستان رسیدن به این نعمت خیلی گران افتاد. آقای رحمان در پیام ایدانش پیش گرفته دوشنبه را راه به سوی سعادت زندگی، بخت و اقبال مردم و رشد ملت در عصر 21 عنوان کرد و از مردم خواست در راه رسیدن به این اهداف از خود دریغ ندارند.
ولی عید استقلالیت امسال در حال فرا می رسد که بحران جهانی به اقتصاد تاجیکستان نیز اصابت کرده، دست این کشور را از اجرای برنامه های بلند چون ساختمان نیروگاه راغون کوتاه‌تر کرده است. تأثیر بحران حتی در دامنه و شکوه تجلیل از روز استقلال نیز احساس می شود. آقای رحمان در پیامش سیاست درهای باز را که دوشنبه پیش گرفته است ناشی از سنت ازلی حسن همزیستی و همکاری تاجیکانه دانست و گفت درهای دوشنبه برای همکاری متقابل سودمند برای همیشه باز شده اند. اما این ادعای برای همیشه باز شدنی درهای دوشنبه تا کجا واقعی است و سیاست خارجی تاجیکستان طی این 18 سال استقلال چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟
به نظر کارشناسان این تحول خصوصا بعد از 11 سپتامبر نظر است. با گفته تحلیلگران دولت کنونی تاجیکستان که راهش را از همگیری پورا و آشکارا رو به مسکو آغاز کرد، بعد از 11 سپتامبر درهایش را برای باقی جهان نیز خیلی بازتر کرد، ولی باز هم در هر تصمیم گیریش به سوی روسیه نگاه میکند که آیا شریک استراتژیش چی خواهد گفت. با چند و چونی این موضوع در یک مطلب همکاری ما رحمت کریم دولت از دوشنبه پرداخته است.
اکثر تحلیلگران و صاحب نظران امور در تاجیکستان در مورد اینکه سیاست خارجی تاجیکستان بعد حمله های تروریستی سپتامبر سال 2001 و تغییر نظام روابط بین الملل به دنبال آن دچار تحول جدی شده است اتفاقی نظر دارند. همچنان بعد این تحول مناسبات تاجیکستان با جهان خارج گسترش بیشتر یافت و دریچه مناسبات به سوی غرب نیز باز شد. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید سال 2001 که منطقه آسیای مرکزی در مرکز توجه جهان قرار گرفت، سال گردش کلی و در واقع تکمیل یک دوره گذشته سیاست خارجی تاجیکستان و آغاز مرحله دیگری از این سیاست بود. آقای سفروف میگوید
2001 برای تاجیکستان سال در حقیقت تاریخی بود، از آن نقطه نظر که با افغانستان قواهای ایساف داخل شدند، قواهای امریکایی داخل شدند، قواهای ناتویی داخل شدند و با همین در همسایگی ما یک محور سیاست جهانی به وجود آمد.
سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان گفت در چهارچوب ائتلاف تاجیکستان حمل و نقل مواد مورد نیاز نیروهای ائتلاف را از قلمرو خود به افغانستان تأمین کرده و یک واحد نیروهای مسلح فرانسه را نیز به منظور تأمین نیروهای بین المللی در افغانستان در فرودگاه دوشنبه جای داده است، در حالی که بسیاری ها تحولات سال 2001 در صحنه بین المللی را برای کشورهای منطقه آسیای مرکزی حتی انقلابی و فرصت مناسب عنوان میکنند. برخی هم میگویند این کشورها از این فرصت نتوانستند استفاده ممکن را انجام دهند. دولت عثمان که سمت وزیر اقتصاد تاجیکستان تا سال 2000 را بر عهده داشت میگوید در واقع تا تحولات سال 2001 اکثر کشورهای منطقه خاصه تاجیکستان جزئی ترین عملکرد خود در سیاست خارجی خاصه در مناسباتشان با غرب را با مسکو هماهنگ میکردند، اما تحولات سال 2001 دست و پا و چشم رهبران کشورهای منطقه را بازتر کرد و روابط مستقیم بین این کشورها از جمله تاجیکستان و دولت‌های غربی به میان آمد. اما از آقای عثمان می‌پرسم پس چرا سرمایه‌گذاری‌های کمتری غرب در تاجیکستان تا کنون صورت گرفته و آیا این به دلیل نفوذ هنوز هم محفوظ و فزاینده روسیه در تاجیکستان است؟ آقای عثمان به این باور نیست.
شرکت های غربی کشورهای دیگر آماده نیستند که در ما سرمایه گذاری کنند و ما امروز بازم ناچار هستیم مثلا که تنها به روسیه امید ببندیم. این از لحاظ این نیست که ما مثلا این کار به روسیه گره خورده است، یعنی امروز از اینکه کسی نمیخواهد، شاید از یکی شما سبب هاشو بودن حضور نیروهای روسیه در تاجیکستان باشد، من فکر نکنم که این باشد.
برخی دیگر از تحلیلگران از تحولات اخیر در سیاست تاجیکستان و روسیه، مشاجره های لفظی دو جانب بر سر پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، حقوق مهاجران، برنامه های انرژی و اخیراً قانون زبان تاجیکستان را نوع در واقع جسارت تاجیکستان در برابر مسکو و همین گونه کسب استقلال بیشتر در سیاست خارجی می دانند. اما باز هم چرا تاجیکستان با این وجود به مقصد اصلی که جلب سرمایه و به دست آوردن فناوری های غرب برای ساختن زیربناها و اصلاحات اقتصادی است نزدیک نشده است؟ حاجی محمد عمروف استاد دانشگاه و اقتصاددان سرشناس تاجیک میگوید تاجیکستان ظرف چند سال اخیر پایبندی و استواری خود به سیاست درهای باز اعلان نموده خود را نتوانست نشان دهد. آقای عمروف میگوید
همین سیاست بسیار سمته علمان اساسنا کرده نشده است، زیرا بعضا همین رو حس کردن ممکن است که در دوام دو سه ماه سمت تاجیکستان به سوی یک دولت ابرقدرت مایل میکند، بعد اون کمی سست میگرد به سوی دیگر دولت ابرقدرت مایل میکند، بعد اون سستر میگرد به سوی یک گروه دولت هایی که صاحب بایگری کلان مبلغ کلان هستند سمت میگرد.
پروفسور عمروف همچنین وجود رشوه و فساد گسترده به صورت شفاف برگزار نشدن انتخابات و نااستواری نظام سیاسی و اینچنین راه احتمالی جانب خودکامگی تاجیکستان را دلیل دیگری اعتماد نکردن جامعه غربی به تاجیکستان عنوان میکند. این همه عامل ها به صورت روی هم رفته میگویند تحلیلگران باعث میشود که با وجود کسب استقلال بیشتر چی در سیاست داخلی و چی در سیاست خارجی همچنان تاجیکستان نتواند اعتماد شریکان قوی تری را به دست بیارد و هنوز هم دست به دامن روسیه و روی نیاز جانب ایران و چین بماند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحول سیاست خارجی تاجیکستان طی 18 سال استقلالیت این کشور یک موضوع دیگری تحول در این 18 سال برای تاجیکستان جستجوی اندیشه ملی بود و امام علی رحمان هم در پیام امسالش گفت که سلاله ها و شاهان و لشکرکشان می آیند و می روند، نظام ها تغییر می کنند، ولی اندیشه ملی همچون گنج بی‌بها در مسیر این تحولات تا رفت سیقل خواهد یافت. ولی طوری از تاریخ کوتاه استقلالیت تاجیکستان برمی آید دوشنبه در راه پیدا کردن این اندیشه ملی چندین اندیشه سر کرده از اوستا و زردشت و فرهنگ آریایی و رفته تا ایده اولی سامان را امتحان کرده است و اکنون میبینیم که روی نیاز بیشتر به اندیشه های اسلامی آورده است.
و یک نمونه این تمایل اخیر دوشنبه سال امام اعظم اعلام شدنی سال جاری است و اما تاریخچه جستجوی اندیشه ملی در تاجیکستان نوین از کجا سرچشمه میگیرد و به کجا میکشد و آیا اهداف اصلی دوشنبه از جستجوی اندیشه ملی چیست؟ در واقع پیدا کردن یک اندیشه ملی که ملت را به پیش به سوی تعبیر زمان شوروی آینده درخشان هدایت کند و یا غرضهای صرف پراگماتیکی پیرامون این مسائل گفتگوی داشتیم با تحلیلگر تاجیک عبدالله رهنما.
دو پدیده یا عاملی بسیار مهم در روند جستجوی ایده ملی ما تاثیر خاص گذاشته بود. یکی این که ما در یک جامعه ایدئولوژی زندگی کردیم و جامعه شوروی اینقدر ایدئولوژی بود، اینقدر از نظر ایده که اون دولت و اون جامعه دنبال اون بود خطی مشخص داشت و تقریبا وجود ایده های دیگر را و هدف های دیگر را صرف نظر میکرد. این سبب شده است که بخش از اهل فرهنگ و زیای ما زیر تاثیر همون حالت باشد. حتما باید یک ایده یک اندیشه باشد که ما به دنبال آن باشیم. این عامل یکم بود. عامل دوم این بود که خود همین انسان در زیر یک ایدئولوژی و پیامدهای نچندان مثبت آن باید شده بود که بخش دیگر این خلاصه بودن که اصلا دیالوگ داشتن یا ایده ملی داشتن هیچ ضرورتی ندارد و اصلا شما اگر به کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان توجه کنید، به هشتم کنستیتوسی تاجیکستان حتی ثبت شده است که قبول کردن یا داشتن ایدئولوژی حتمی همگانی یا دولتی معنی است، اجازت نیست. و این انعکاسگر یک دوره معین تاریخی ماست. اما مرحله دوم، مرحله بعد سالهای 2000 هست که یک جستجوی خیلی فعالتر در سطح ارزش‌ها و دیدگاه‌های غیر ایدئولوژی بلکه عملگرایانه این را ما مشاهده میکنیم.
و اما عبدالله میشود مشخصا صحبت کرد که سخن در باره کدام اندیشه‌های به گفته شما پراگماتیکی میرود که دوشنبه به دنبال آنها شد؟
مثلا در سالهای آخر 92 وقتی که ناامنی و بی‌ثباتی و جنگ مسئله اساسی جامعه بود، خود صلح و وحدت تبدیل شد به ایده ملی. بعدی که صلح تحقق یافت، صلح و وحدت گرچه اهمیتی آن کم نشد ولی همچون ایده حرکت دهنده جامعه نقش خود را ایفا کرد و اکنون باید ایده های نو پیش آمد و این بحرانی انرژتیکی باعث شد که خود استقلال انرژتیکی یک ایده ملی شود و خود بن‌بستی که از نظر ارتباطات تاجیکستان دارد باعث شد که ایده رهایی از بن‌بستی کمونیکاسیونی، اینها آمدن جای اون فکرهای ایدئولوژی را گرفتن و ما میبینیم که در 10 ساله اخیر بیشتر به جای اون اندیشه های وسیعی که بیشتر خصوصیت عقیدتی داشتن، حالا اندیشه های بیشتر پراگماتیکی دارای خصوصیت خیلی مشخص همچون ایده های اساسی مطرح میشوند.
اما عبدالله ببین، وقتی که از پراگماتیک صحبت میکنیم چنین به نظر نمیرسد که دوشنبه با استفاده از این اندیشه های ملی یک نوع میخواهد مشکلاتی که در جامعه وجود دارد اونها را در پشت همین اندیشه های ملی پنهان کند، مثلا در حالی که بیبرقی در کشور حکم فرماست مثلا روی نیاز آوردن به امام اعظم و به سال امام اعظم.
اگر همچون یک سازمان سیاسی یک دولت را نگاه کنیم و یک روند سیاسی را با قانون وندی های خودش به هادیم، این چیز باید طبیعی باشد. یعنی در همه حالت ها یک اندیشه هایی هستند که مردم را منسجم باید کنند، مردم را به یک سمت باید حرکت بدن، در اطراف یک ارزش ها متحد کنند و واقعا من راضی ام که بودن همین گونه اندیشه هایی که مردم را به یک سمت حرکت میکنند، در اطراف یک ارزش ها متحد میکنند، در گذراندن یا پشت سر گذاشتن بحران هایی مثلا اقتصادی و اجتماعی و انرژتیکی خیلی کمک میکنند و اصلا از نظر تکنولوژی سیاسی درست است که این چیز استفاده شود، ولی اینها را باید همچون فرصت برای حل مسئله های واقعی مردم، مسئله های اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.
تا تشکر. تحلیلگر تاجیک عبدالله رهنما بود با گفتگوی از دوشنبه پیرامونی تاریخچه جستجوی اندیشه ملی در تاجیکستان نوین.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در ادامه مجله شامگاهی گزارش های خبری از تاجیکستان. برخی از تاجران تاجیک و خارجی که توسط قطار به تاجیکستان محصولات وارد می کنند، از برخورد نامناسب و برای تجارت آنها زیانبار مقامات ازبکستان همسایه شکایت می کنند. مخصوصا آنهایی که مواد مورد نیاز مردم و به ویژه خوردنی های مهلت استفادهشان محدود را می آورند، بیشتر زیان دیده اند.
آنها میگویند کارمندان گمرک ازبکستان بدون دلایل کافی و با هر بهانه واگن‌های حامل چنین محصولات را باز می‌دارند تا به حدی که گاه زمان استفاده این مواد سپری می‌شود. از دوشنبه همکاری ما فرهادی میلاد گزارش می‌دهد.
رحیم احمد تبعی افغانستان 10 سال به این سو در تاجیکستان به سر می‌برد و یکی از تخمیناً 30 تاجر است که مال تجارتشان یک ماه به این سو از حدود ازبکستان به تاجیکستان نمی‌گذرد. در صحبت با ما آقای رحیم احمد قضیه را این گونه شرح داد.
ازبکستان در حدود تقریباً یک ماه میشه که واگونا را در استانس بخارا از بخارا با در استانس قرچی واگونی که باید 5 روز از ازبکستان رد شود حدود 25 تا 30 روز در بر گرفته که نمیفهم علت چه به خاطر چی.
با تایید آقای رحیم احمد در ازبکستان تا یک ماه اخیر حدود 200 واگن کالا که باید از ایران به تاجیکستان انتقال داده شدند بند ماندند و امروز او اطلاع گرفته است که 5 واگنش اخیراً از بخارا رها شده عازم سری آسیا مرز تاجیکستان و ازبکستان هستند. طی چندین سال اخیر تاجران تاجیکستان نه یک بار و دو بار از آن شکایت میکنند که مال تجارت آنها در حدود ازبکستان بند میماند و آنها هم اصلا خبر ندارند که سبب این در چیست. گلسره محمود و سرور ریاست انتقال کالای راه آهن تاجیکستان میگوید سببگار مشکل تاجران این خدمات نیست، بلکه مشکلات است که در راههای آهن ازبکستان به وجود آمدند.
У нас в Узбекистане всё, что идёт, спокойно принимается, сдаётся, всё.
هرچی ما از ازبکستان میگیریم بدون مشکل قبول و سپریده میشود. در خود ازبکستان مشکلات خودشان بودند. از جمله بار زیاده برای افغانستان جمع شده بود که ازبکستان میبایست به این کشور سپارد. اما این مشکل آنها، مشکل ما نه. نه با میزاجان انفرادی، کارخانه ها یا یگان مؤسسه دیگر یگان مشکل نداشتیم.
خانم محمودوا گفت از مشکل تاجران تاجیک خبر ندارد زیرا کسی به آنها مراجعه نکرده است. رحیم احمد نیز میگوید مشکل در ازبکستان بود اما هیچ یک نهادی نبود که آنها مراجعه کنند. کارشناسان میگویند شروع از دوران استقلالیت تجارت خارجی تاجیکستان از اراده سیاسی کشور دیگر یعنی ازبکستان وابسته است. آینه حال بابا نظر و کارشناس مسائل حقوق میگوید تا 23 روز بند ماندن کالایی که از ایران و روسیه و دیگر کشورها وارد میشوند انگیزه های دیگری به جز سیاسی داشته نمیتواند، اما راه دیگری هم نیست. خانم بابا نظر و افزود این موضوع را یک دو و یا حتی ده ها تاجر حل کرده نمی توانند.
از بس که تاجیکستان و ازبکستان اعضای اسنگی هستند، اونها بعضی قرارها و یک قرارهای یک جایه قبول کرده بودند که حتما باید بارو خیلی سبوک میکرد و اون من اصل مسئله باید پیدا هم نمی شود. از بس که دولت وظیفه دار است شهروندای خود را مالکیت آنها را خواهی آنها را اگر در دیگر جمهوری با وجود بیاید مویه کند، خصوصا به این کار میتوانند. همون من باز گفتم که همون آنطوری به خلقی است و یا خودی تاجیکی هیچ کار کرده نمیتواند در حدود ازبکستان.
کارشناسان میگویند تاجیکستان و ازبکستان حالا فقط در دایره قانونگذاری اتحاد دولت‌های مشترک المنافع میتوانند به بحث‌های خود خاتمه گذارند. اما
مشکلات تاجران تاجیک در راه‌های آهن قلمرو ازبکستان فرهاد میلاد گزارش می‌داد و باز هم از دوشنبه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد کرده است هنگام بررسی طرح قانون زبان دولتی این کشور در اسم زبان دولتی با تاجیکی واژه فارسی هم افزوده شود. واژه فارسی تا سال 1994 زمانی که در کشور جنگ داخلی ادامه داشت در قانون زبان وجود داشت، ولی سیاست‌های دولت در سال 1994 به آن آورد که علاوه فارسی از پهلوی تاجیکی در اسم زبان دولتی تاجیکستان برداشته شود. ولی هدف از پیشنهاد دیگر باره فارسی تاجیکی اعلام کردن زبان دولتی چیست؟ آیا بحث تنها سر واژه هاست و یا زیر انکاسان امکاسه های دیگر نهفتند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از پایتخت تاجیکستان.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در قانون جدید زبان که حالا در بررسی در دست پارلمان قرار دارد، مشابه قانون قبلی عباره زبان تاجیکی فارسی اضافه شود. حکمت الله سیف الله زاده مسئول مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلام در رابطه به اهمیت این پیشنهاد گفت:
در تمام سرچشمه ها زبان کارگزاری و علمی ملت تاجیک را تا تبدلات کمونیستی سالهای 20 عصر گذشته فارسی می گفتند. اگر ما خش را میراثبر فرهنگ بای و پرغناوت گذشتگانمان می دانیم، بدون قید قانونی این مسئله حق معنوی استفاده آن را از دست می دهیم.
اما سیف الدین نظرزاده دایرکتور اینستیتوت زبان و ادبیات فرهنگستان علوم تاجیکستان به این ادعاهای حزب نهضت اسلام چندان راضی نیست. به گفته وی عباره تاجیک طبعا به زبان فارسی است که از شاخه های تاجیکی دری و فارسی عبارت است. جناب نظرزاده در این باره گفت:
من فکر میکنم که در نوشت رسمی زبان تاجیکی گفتن هیچ عیبی ندارد. وقتی که ما زبان تاجیکی میگیم زبان فارسی میفهمیم، زبان تاجیکی میگیم زبان دری میفهمیم، یعنی همه به هم دیگر هممانو میباشند. برای همین فکر نمیکنم که در حتما در همین قانون همین چیز نوشته شود.
اما قادر رستم تحلیلگر امور فرهنگ که در این باره در رسانه‌های خبری نظر خود را ارائه کرده است، با این نظر است که عباره فارسی تاجیکی در قانون زبان بیشتر انگیزه سیاسی دارد با آنکه فرهنگی. وی گفت که در سال 1994 به دلیل انگیزه سیاسی عباره تاجیکی فارسی از قانون زبان لغو کرده شد. قادر رستم در این باره چنین ابراز نظر کرد:
خب من واقعا نمیدونم که انگیزه اصلی نمایندگان پارلمان که در سال 1994 زبان فارسی را از قانون اساسی و از قانون زبان بیرون کردن چی بوده، ولی گمان میکنم این حکومت وقت تاجیکستان میخواست به هر وسیله صداقت خود را به روسیه نشان دهد و همچنین ایران ستیزی و اون سیاست را میتوان به طور کوتاه روسگرایی و ایران ستیزی عنوان کرد.
به گفته قادر رستم در حال حاضر وضع سیاسی تغییر کرده است و دولت ما با ایران روابط خوب دارد و مسئله عباره تاجیکی فارسی در قانون زبان مشابه سال 1994 در جامعه حساس به نظر نمی رسد و فرصتی مناسب فراهم شده است که در قانون عباره تاجیکی فارسی انعکاس شود. در همین حال میرزا شریف اسلام الدینوف نماینده پارلمان تاجیکستان گفت که علاوه کردن عباره فارسی تاجیکی یا تاجیکی فارسی از اهمیت خالی نیست، ولی اگر علاوه نشود نیز مشکلی زیاد پیش نمی آید، زیرا به گفته وی در قانون جدید زبان گفته شده است که در مکتب ها الفبای نیاکان آموخته شود. جناب اسلام الدینوف در این باره گفت:
زبان خودی ما زبان فارسی، زبان شیرین تری فارسی از زبان تاجیکی می باشد. از نوشتن و از ننوشتن وای زبان تاجیکی را دیگر کرده نمی توانیم. یک شاخه زبان فارس را ما تا حالا حفظ کرده آمده استادیم.
این در حال است که در زمان تهیه و تصویب نخستین قانون زبان در تاجیکستان اکادمیک شکوری، شاعران مومن قناعت، شادروان لایق شرعلی، گلرخسار و بازار صابر برای تصویب عباره فارسی تاجیکی یا تاجیکی فارسی در قانون زبان پافشاری کرده بودند و حالا نیز از این عباره پشتبانی میکنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد افزودن واژه فارسی به اسم تاجیکی در قانون زبان، شنونده عزیز، یک بخش اعظم گزارش های ما مربوط به روز استقلال تاجیکستان بود و ما در نیمه دوم این ساعت برنامه به موضوع استقلال برمیگردیم، ولی بعد از تقدیم یک ترانه.
یارم کو پرستو پرستو مانستو از تو
پرسم بهارم کو، یارم کو، دیارم کو، میپرسم بهارم کو، یارم کو، دیارم کو.
مجله شنگوهی سه شنبه 8 سپتامبر را از رادیوی آزادی میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم میشود و شما را در این برنامه از پراگ من میرزای سلیم پور و از دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد همراهی میکنیم. حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالبی که در نیمه دوم نشر جنبسی مجله شنگوهی تقدیم خواهند شد.
در سایه جناب عالی میوه های استقلال را در آسیای مرکزی بیشتر رهبرانی خودکام اش میچینند.
اما برای یک نفر از این استقلال چی سود؟ استقلالیت در تاجیکستان آیا به استقلال مردم آورد؟
همراهی و همبستگی کسبی اهل مطبوعات در تاجیکستان حرف فقط برای منبرها یا چی؟
و کم شدن حجم پول مهاجران روندی که مخصوص تنها تاجیکستان نیست بلکه جهانی بوده است. نشر جنبستی مجله شانگوهی سه شنبه 8 سپتامبر را از رادیوی آزادی میشنوید. کودکان خوش لباس به پیشواز رهبر میبروند و با صدای بلند و بارها مشق دیده چهار مصرعه کدام شاعری زمان را در وصف رهبر خیرتمند و غمخوار دور قرائت میکنند. قالی گلهای صدبرگ زیر پای رهبر گسترده شده است و از دو قطار شاگردان خوشبخت مکتبهای محلی او را با کفکوبی و صدای بلند خیر مقدم میگویند. منظره ای که امروزها خاص تقریبا همه کشورهای آسیایی مرکزی است. در یک جمهوری همسایه اخیراً نام مکتبی را به اسم رئیس جمهوری عمل کننده گذاشتند. میگویند اخیراً خود نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان گفته است که مخالفی به اسم او نام گذاری شدن مکتب و دانشگاه ها نیست.
از این پیش جهان شاهدی به کیهان ارسال شدن راهنامه کتاب رئیس جمهوری وقتی ترکمنستان شد. خوب در دیوار دفتری کاری زدن عکس رئیسان جماهیر برای همه کشورهای منطقه یک رویداد معمولی شده است. به نظر تحلیلگران در پی کسب استقلالیت همه کشورهای آسیای مرکزی از راه پرستش شخصی رهبر رفتند. اما اینکه این راه کشورهای این منطقه را امروز به کجا آورده است از همکار ما خرامانی بقازاده میشنویم.
18 سال استقلالیت رو امسال نه تنها تاجیکستان بلکه جمهوری های دیگر آسیای مرکزی نیز تجلیل میکنند. در برابر دستاورد و کمبودی های زیاد در این روزها برخی بعد توسعه کشپرستی در جامعه های این کشورها همچون یک میراث دیگر این سالها تاکید میکنند. برخی میگویند این درد خاص دولت های شرقی است، دیگرها آن را میراث عهد شوروی میگویند. آرکادی دوبنوف یکی از آنهاست. این تحلیلگر میگوید
رشد بعد از شوروی جمهوری های آسیای مرکزی خیلی روشن خصوصیات آسیایی واقعیت ها را به نمایش می گذارد. در این گونه جامعه ها همیشه باید رئیس باشد با نفوذ قریب که مثل خدا باشد. یک شکل اون را ما در مثال ترکمنستان دیده بودیم. تاریخا این چیز همچون یک شرط ضروری حفظ اعتدال در جامعه قبول می شود.
و افزود که حالا با استثناء قرغیزستان در اکثر جمهوری های آسیای مرکزی مدیریت از روی همین پرینسیپ به راه مانده شده است. سالهای آخر جناب عالی گفتنی مقامات هنگام مراجعت به پرزیدنت و وصف آشکارای وی در ترانه های بعضی آوازخوان ها گذاشتنی آویزه و عکس های او و پاره ها از سخنرانی های وی در خیابان های پایتخت و دیگر مناطق جمهوری، سفر برکنی کودکان خردسال شیرخان و اطلس پوش به پیشواز رئیس جمهوری دیگر یک انعنه شده است. سید احمد قلندر تحلیلگر مرکز سپهر در دوشنبه میگوید که کشپرستی یک خصوصیت قدیمی شرقی داشته چیزی نو نیست.
اما اینها یک مرحله های معین هستند که بعد گذشتن یک فاصله معینی وقت به لطیفه ها تبدیل می‌یابند. این نام ها و این چهره ها و این اطرافی های اونها و اولین کسایی که این چهره ها را می‌سازند، اولین مراتبه همون کسایی که چهره ها را می‌سازند در اطراف این چهره ها بازی می‌کنند و همون صورت های شخصیت ها را می‌سازند. خیانتگرهای این چهره ها همون آدم های اطراف هاشون بودن در طول تاریخ.
از نگاه جامعه شناسان کشپرستی خاکپاشی به چشم رهبر است که پیش از همه با هدف پنهان کردن مشکلات و کمبودی های جامعه، جلوگیری از جهل و خشم رهبر در برابر واقعیت ها و با هدف نهایی لرزان کردن مقام او توصیه می یابد. تحلیلگر پرویز ملاجانوف می گوید کشپرستی یک وسیله مرکزانیدن فضای سیاسی در تاجیکستان است که بعد جنگ شهروندی شروع شد.
یعنی از یک طرف این فضیده خوبی خیلی خوب دارد، چون که یک شبکه کماندان های حربی که به کسی اطلاعات نداشتند و به کسی حکومت هم اطلاعات نمی کردند، از یک طرف آنها رو برکنار ساختند، یعنی نیست کردند در پشتشان. اینکه از طرف دیگر البته این یک پهلوی دیگر دارد که حکومت و تاثیر حکومت و نفوذ حکومت در ناحیه ها و عموماً در تاجیکستان خیلی بزرگ می شود و از طرف دیگر خودی یک روند شخصیت پرستی پیدا می شود.
آقای ملاجان فوزود کار تا جای رسیده است که حالا تملق کاری ها نه تنها در سطح بالا بلکه در مقام وزیران و معاونان وزیر و رهبران منطقه و ناحیه ها هم خیلی توسعه یافته است. از میان جمهوری های دیگر آسیای مرکزی هنگام بررسی موضوع کشپرستی پیش از همه ترکمنستان را یادآور می شوند که در عهد رئیس جمهوری پیشینی آن سفر مراد نیازوف به اوج اعلایش رسیده بود. رهبر این کشور خود را ترکمن باشی یعنی پدری ترکمن ها عنوان کرده اسم خود را به شهر و منطقه ها خیابان ها می گذاشت. الکساندر نارادیتسکی یک تحلیلگری مسائل ترکمنستان می گوید که سببی به درجه افراد رساندن کشپرستی در این جمهوری و دیگر مناطق شوروی پیشین در نبود تجربه بنیاد یک دولت دموکراتی بوده است. برابر با جشن های استقلال دو رهبر منطقه نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف امسال 20 سالگی رئیس جمهوری خود را در قزاقستان و ازبکستان تجلیل کردند. دو رهبری که دعوی رهبری در منطقه را داشته، یکی همچون نسبتاً نرم و دیپلمات و دیگری همچون رهبر شدید لحن و بی‌رحم صفت داده می شوند. هر دو این رهبران مهلت رئیس جمهوری خود را در قانون اساسی طور تغییر دادند که برایشان امکان تمامی عمر سر قدرت باقی ماندن را فراهم می آورد. کارشناس ازبک کمالدین ربیموف می گوید که خصوصیات کشپرستی هر رهبر منطقه آسیای مرکزی به ویژگی های شخصیتی وی وابسته می باشد.
رهبری ترکمن ها کودکوار رفتار می کرد و این نقش پادشاه را بازی می نمود. همه با او کفکولی نموده تحفه ها تقدیم می کردند. ولی شیوه رهبری کریموف بیشتر به استالینیزم شبیه است. عمومیت آنها این است که همه اشان خودکامه می باشند.
آقای ربیموف افزود کشپرستی در ازبکستان در همه چیز دیده می شود، هم در قبول قرارها در سطح جمهوریوی و هم در بخش سیاست خارجی. همه تصمیم ها طرزی گرفته می شوند که برای اسلام کریموف قابل قبول باشد. نظر به ارزیابی روان شناسان، نه هر رهبر اقتداری تا به درجه دیکتاتوری رساندنی دولت را دارد. معمولا این گونه آدمان شخصیت های قوی و نیرومند و از لحاظ ذهنی استوار می شوند که قبل از رسیدن به این کرسی بلند مشکلات سخت و پرچالش را پشت سر کرده گاهو دستانشان در خون هم آغشته بوده است، طوری در مثال جوانی های استالین امروز تاریخ نگاران می گویند. ایگر پامیرانцев نویسنده و خبرنگار بخش روسی رادیوی آزادی که موضوع کشپرستی را زیاد تحقیق کرده است می گوید کشپرستی پیامد دیگر دیکتاتور است.
دیکتاتورا یک ایدئولوژی برای مردم عادی است. این ایدئولوژی‌ها حل ساده مشکلات سخت را پیشنهاد می‌کند. توده را متقاعد می‌کنند که واقعاً هم کارهای زیاد را به خاطر یک ملت بزرگ، پرولتاریات و یا برتر از دیگران بودن آن انجام خواهند داد. یعنی این رشوت است که به مردم ساده داده می‌شود.
این این گونه رهبران را تاریخ قرن 20 در عهد کمونیست ها و فاشیست ها زیاد شاهد شده است که خیلی پر جاذبه و پر احساس با نیروی سخن توانستند در پس خود میلیون ها نفر را متحد سازند. ولی با نو شدن ایدئولوژی و دیکتاتوری باز همین توده بود که ایدئال های خود را با شیوه بسیار بی‌رحمانه سرکوب کرد.
18 سال استقلالیت کشورهای آسیای مرکزی که در این منطقه پرستش پروسات شخصی رهبر و خیلی محدود شدن آزادی های انفرادی را در پی داشته است. ضمن در آستانه 18مین سالگرد روز استقلالیت تاجیکستان بخش های احزاب سیاسی این کشور در ولایت سوغ در یک نشست میزگرد محض مسائل مربوط به استقلال شخص را مورد بحث قرار دادند.
آیا شهروندان تاجیکستان تا کدام درجه استقلال و آزادی های شخصی دارند؟ دولت برای رشد و تکامل آزادی ها و استقلال شهروندان چه شرایط و فضای مهیا کرده است؟ استقلال شخصی شهروندان در تکمیل دولتداری و پیشرفت کشور چی نقشی دارد؟ اینها سوال های عمده بودند که نمایندگان احزاب سیاسی در این صحبت میز گرد مطرح کرده و با آنها جواب جستند. از شهر خوجند همکار ما معصومی محمد رجب گزارش می دهد.
بعقیده سران بخش های سعودی حزب های سیاسی تاجیکستان استقلال و آزادی انسان فطری است. اما وظیفه و کار دولت هر کشور است که این نیروی خلاقی انسان را رشد دهد، در پیشرفت و شکوفایی استفاده کند و یا استقلال اهل جامعه را محدود ساخته در خدمت خواسته های سیاسی خود گذارد. فیض الله فیضیف رهبر دموکرات های سعود گفت در تاجیکستان به صورت عموم استقلال شخص و زمینه های آن وجود دارد، اما در قالبی خیلی محدود.
وقتی که انتخابات های پارلمان و مجلس های محلی می شود، ما شما ناز در خاطر داریم و روبرو هم گشتیم که مردم تاجیکستان فتوا و نشان‌دهنده کسی به رای پرسی یا انتخابات رهسپار می شود، یا خود یکی از اون اعضایان اویله یا همون اولاد تمامی همون ورقه را گرفته در پی انتخابات می پرتویند. فکر عقیده خود را مستقلانه بیان می کرده می شود، البته نسبت به تعذیب فشار آوری جاری می شود.
فیض الله فیضیف افزود رای های این گونه آواز دهندگان را در انتخابات ها بر عوض یک کیلو روغن و یا یک جفت کلوش به دست آوردن کاری دشوار نیست که مثال هایش در تاجیکستان دیده شده است. سرور دموکرات های سوغ دو راهی اصلاح وضع را می بیند، اقتصادی و معنوی. او می گوید
امروز بینید وقتی که ما راهبری جمهوری را در این یا آن شهر وقتی که پذیرایی میکنیم، از همون کودکای خردسال سرکرده تا کلانسال بجای اون که یک فکر خود را گوییم، یک طلب خود را گوییم، یک خواهش خود را گوییم، 30 دقیقه 40 دقیقه مهد کردن راهبریت را در ماده اول میگذاریم. وقتی که مهد کردن در ماده اول میرسد، این گونه جامعه هیچگاه پیش نمیرود.
فیض الله فیضیف رهبری دموکرات های سوخت صحبت میکرد. کسب استقلال در سال 1991، اعتراف دولت تاجیکستان از سوی 156 دولت جهان، نظام پارلمانی، کفالت قانونی استقلالیت های سیاسی، اقتصادی، آزادی های بیان و وجدان به شهروندان و تا درجه تأمین آن، اینها را نمایندگان احزاب سیاسی در سوغد مهمترین دستاوردهای خواندند که دولت تاجیکستان در دوره بعد از استقلالیت به استثنای سالهای جنگ شهروندی 1992-97 کسب کرده است. محمد جان اسامدینوف سرور سازمان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در خوجند بران است که در این کشور فضای آزاد برای رشد شهروندان فراهم شده است. او میگوید
ما شکرانه آنه میکنیم که به ما خداوند دو نعمتی بزرگ داد، این هم باشد استقلالیت، دویم این پریزیدنت که با دل و نیت نیکشان دل و نیت های پاک تا چه اندازه مردم را به پیش برده سازد.
به هر حال این لیدری حزب حکمران به ضرورت اتحاد و اعتماد میان جامعه و مقامات تاکید میکند، چیزی که امروز در جامعه تاجیکستان به طوری که باید تنظیم نشده است. سران بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در خوجند نگویند در جامعه این کشور هنوز یک طبقه میانه ای از نگاه اقتصادی خودکفا و مستقل و آزاد تشکل نیافته است. از این رو نمی شود دعوی کرد زمینه برای استقلال واقعی شخص در این جامعه فراهم شده است. از نگاه قربانگل میرزایه و معاون رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان همزمان رهبر بخش این حزب در ناحیه باباجان غفوروف، استقلال و آزادی های شخصی در این کشور حدود 30% از آنچه که یک انسان آزاد باید داشته باشد وجود دارد. خانم میرزایوه میگوید
شخص آزادانه خودش مهنت یافته نمیتواند، آزادانه تبابت گرفته نمیتواند خودش نباشد.
و گفته سران بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در سوغد تنها دولتی میتواند برای ثبات و رشد وارد گردد که آزادی ها و استقلال واقعی شهروندان خود را تامین کند. الهام یعقوبوف عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت
مثلا تعمیرات بعضی سرمایه‌دارا که ما صحبت میکنیم نمیخواهد که سرمایه خودش را در تاجیکستان وارد کند، چون میلیون ها پول دارد ولی نمیخواهد. وقتی که میگیم که برادر عزیز برای چی تو میخوای مثلا سرمایه خود را در اینجا بذاری، میگه که بر ما آزادی نیست، بر ما استقلالیت نیست که ما در اینجا اگر یک زبود یک فابریکا یک چیزی که پوشم چند نفر های زیاد میگه که از کرپسیو مثلا از ام وی دی و از هر جا که از پراکتور از جا چونند پول طلب میکنند، یعنی که استقلالیت نیست در ما.
میرزای حاجی محمد از مسئولین سازمان حزب نهضت اسلامی در سوغد گفت دسترسی نداشتن جامعه به معلومات دینی، محدود کردن آزادی های مذهبی شهروندان و زیاده از این مناسبت سرد و فشار به نماینده های دین و افزودن گروه های تندروی مذهبی در جامعه باعث می گردد و مبارزه با آنها را دوچار بنبست خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله شامگاهی ادامه گزارش ها از تاجیکستان، همراهی و همبستگی میانی روزنامه‌نگاران تاجیک کمتر به مشاهده می رسد. این نکته روز 8 سپتامبر ضمن نشست بخشیده به روز همراهی روزنامه‌نگاران در شهر دوشنبه تاکید شد. یک مشکلی میانی روزنامه‌نگاران تاجیک تقسیم بندی آنها به خبرنگاران دولتی و غیر دولتی است و غیر دولتی ها را که در رسانه های مستقل فعالیت می کنند و مطالب نسبتاً انتقادی منتشر میکنند، حتی مخالف دولت میحسابند، و این مشکل باعث شده است که روزنامه‌نگاران تاجیک نمیتوانند در برابر مشکلات عمومی موقعی مشترک داشته باشند. حالا از همکار ما در دوشنبه کیومرث عطا بشنویم که در این نشست روزنامه‌نگاران تاجیک شرکت داشت.
تنها یک گروه خردی روزنامه‌نگاران تاجیک امسال از روز بین المللی همراهی ژورنالیستان تجلیل کردند. مسئولان همایش همراهی روزنامه‌نگاران گفتند که همه سردبیران نشریه های چاپ دوشنبه به این نشست از قبل دعوت شده بودند، اما آنگونه که ما شاهد بودیم بیشتری آنها حاضر نشدند و خود همین همایش بازگوی در چی سطح قرار داشتنی همراهی و همبستگی میان روزنامه‌نگاران تاجیک است. مراد محمدشایف، محرر هفتنامه ازیا پلیوس که با زبان روسی نشر می‌شود، میگوید ژورنالیستان تاجیک حالا به دو گروه تقسیم شدند و این دو گروه به حوادث و اتفاقات رخ داده از موقع و دیدگاه خود نزدیک می شود. به گفته وی در تاجیکستان حتی رسانه ها را به خودی و بیگانه تقسیم کردند. آقای محمدشایف میگوید حکومتی ها، آنهایی که از بودجه دولت ماهانه می گیرند و نشریه هایشان با پول دولت چاپ می شود، همکاری با غیر حکومتی ها را جایز نمی دانند و یا برعکس غیر حکومتی ها با حکومتی ها را. مراد محمدشایف میگوید آنها منفیت های گوناگون را دنبال میکنند، یا از روی میلشان به مال، یا از روی اعتقادشان به این یا آن نفر، و یا از روی محلگرایی. ولی دقیق گفته نمیتوانم که چرا یک چنین شرایط در تاجیکستان به وجود آمده است. مهم این است که آنها میانی هم مخالفت شدید نکنند، لیکن در ما چنین مشاهده میشود. آنها برای آن دوستی میکنند که علیه کدام نفر دیگری برآمد کنند. این بد است. به تاکید کارشناسان هم همین حکومتی و غیر حکومتی بودن بهانه اصلی از هم فاصله گرفتن ژورنالیستان تاجیک بوده است. اما از سوی دیگر چنین به مشاهده می رسد که تو اندازه یخی جدایی میان روزنامه‌نگاران تاجیک آب می شود و در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه سخنی مطبوعات در جامعه تأثیر دارد. مراد محمدشایف می گوید همراهی و همبستگی ژورنالیستان تاجیک در مقایسه با کشورهای دیگری همسایه بیشتر مشاهده می شود. مثال روشن آقای محمدشایف و هماندشان او سرنوشت رادیوی مستقل امروز است. آنها میگن اخیراً برابر قطع شدن پخش برنامه‌های این رادیو اکثر ژورنالیستان به این مسئله توجه کردند و از مقامات خواستند که علت این مسئله را روشن کنند. خورشید عطاولو، رئیس مرکزی تحقیقات ژورنالیستی و سردبیر هفته‌نامه سیاسی فرج، میگوید
ببینید که وقتی آخر مثلا قضیه رادیو امروز خیلی خوب در مطبوعات بررسی شد و باید هنگامی که این موضوع ها بررسی میشوند روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران از منفیت های شخصیشون و از موقع های ایدئولوژیشون صرف نظر کنند. یعنی نوابسته از اون چیزی که این تقسیم بندی هایی که هست، اونها باید برای حمایه کردن موقع همکسبشان همچون روزنامه‌نگار تلاش ورزند.
خورشید عطاءالله همچنین به سوال ما در این باره که آیا سازمان های ژورنالیستی در تاجیکستان تا کجا به همراهی ژورنالیستان تاجیک مساعدت میکنند؟ چنین گفت:
همین اتفاقی که مردم انتظار دارند اصلا در میان خودی چی نیست، در میان خودی سازمان ها کم به نظر می رسد.
و اما ظفر عبداللهیف، رهبر سازمان مدیا الیانس تاجیکستان، تقسیم بندی رسانه ها در تاجیکستان را از علت های اصلی جدایی میان ژورنالیستان تاجیک می حسابد. آقای عبداللهیف می گوید سازمان آنها از ژورنالیستان دعوت می کند که گرد هم آیند و بر ضد ناکامی های ژورنالیستان مبارزه برند. از جمله وضع زیاد می خواهد در نخست صحبت امام علی رحمان که به گفته او در تیرماه امسال با روزنامه‌نگاران باید دایر شود، ژورنالیستان از یک موقع صحبت کنند و مسائل مورد نظر خود را به او برسانند. کیو مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
کمبود همراهی میان اهل مطبوعات در تاجیکستان و حالا نوگانی‌های ورزشی این کشور از همکار دیگری ما در دوشنبه نظرالله لطیف.
در مسابقه قهرمانی بوکس جهان در شهر میلان ایتالیا، از هفت مشتنی تاجیک تنها یک نفر، مددی نغزی‌بکوف، مبارزه را ادامه خواهد داد. وی که در وزن 64 کیلوگرم در نخستین قوازمایی خود مشتزنی تاگا تنده سراونه را از روی خالها با نتیجه 14-4 مغلوب ساخت، در دو دوم با ورزشگری کوبا ساتالانگو ایگلیسیاس رقابت میکند. ولی مشتزنهای دیگری تاجیک انور یونوسف در وزن 54 کیلوگرم، جهانگیر عبیدالله‌یف در وزن 69 کیلوگرم و جهان قربانوف در وزن 91 کیلوگرم در دور دوم شکست خوردند. یادآور می‌شویم که در روزهای اولی مسابقه نیز سه مشتزنی دیگری تاجیک، اوراس افزالشویف در وزن 51 کیلوگرم، بهادر کریموف در وزن 60 کیلوگرم و جسور قربانوف در وزن 75 کیلوگرم مغلوب شده بودند. قهرمانان جدید بوکس جهان در سبقت نهایی از روی 11 وزن 12 سپتامبر معین خواهند شد. خبری دیگر، شطرنج بازی تاجیک صاحب جورایف در جشنواره نهمی بین المللی شاهمات ولادیمیر اوپن در روسیه بین 44 نفر در جای 24 قرار گرفت. قهرمان شاهمات تاجیکستان در 9 بازی 4.5 امتیاز به دست آورد. گراسمیستری بین المللی میخائیل کریلوف از شهر مسکو با 7.5 امتیاز غالب این مسابقه شد.
نوگانه های ورزشی تاجیکستان بود از نظرالله لطیف. و اکنون در دقایق پایانی این ساعت مجله شامگاهی یک گزارشی برای تاجیکستان و حیاتن مهم. گزارش نوی سازمان ملل میگوید با وجود بحران سراسری مالی، حجم پولی که مهاجران در سال 2008 به آزادگاه های خود فرستادند به سابقه بوده است. اما این پول رکوردی محصول دوره است که بحران جهانی هنوز به شدت در کشورها را نکوفته بود. گزارش سازمان ملل میگوید اکنون تحویل پول از سوی مهاجران رو به کاهش آورده و انتظار می‌رود که امسال نظر به سال گذشته از 5-8% کمتر شود. تاثیر چنین پسرفت برای کشورهای مهاجرخیز به خصوص برای تاجیکستان که اسمش در گزارش سازمان ملل در فهرست کشورهای وابسته پول مهاجرین در مقام اول آمده است از حالا احساس می‌شود. جزئیات مسئله در مطلبی از همکاری ما زرنگیز نوروز شو.
با امید خانه‌دار کردن برادری خوردی، خانواده بزرگ خانم سایرم سال قبل به بنیاد یک منزل نو در نزدی حولی خود شروع کردند. به خبر از آن که بحران مالی و کاهش یافتن کمک پولی برادران مهاجرش از روسیه، این ساختمان را برای مدت نامعین نیم ساخت باقی خواهد ماند.
عادتا برادر خواهرمون از روسیه به ما پول می‌فرستاد، ما مسئولیت کرده بودیم که صد ما خانه می‌سازیم. بعد وقتی کار ما سر کردیم، بحران اقتصادی مالیوی سر شد و برادرم نتونست یا پول فرستاده و ما از شناسا از خشتبارو کم پول قرض کرده خانه ها نیم برداشته و دیگر پول نشد، دیگر قرض هم گرفته نشد، برادرم پول فرستاده نتونست و ما خانه رو نتونستیم برداشته. نیت کردیم که وضعیت تنگ شده مونیم، کار رو مونیم.
تاثیر بحران مالی و بازار کار و کاهش انتقال مبلغ و موقتا بیکار موندن مهاجران تاجیک، اکثریت تامینگر اصلی خانواده های بزرگان، سر از تیرماه سال گذشته شروع شده، با این نقشه و ارزوهای آیله های آنها را به هم زده و مشکلات اجتماعی و اقتصادی خانواده های را که آخرین امید و مایه درآمدشان محض کار در روسیه بود بازم بیشتر کرد. در یک گزارش تازه نشر سازمان ملل متحد آمده است میزان انتقال مبلغ مهاجران در جهان که سال 2000 2008 به طور رکوردی افزایش یافته بود و مبلغ انتقال داده مهاجران تا به 305 میلیارد دلار می رسید، در سال 2009 این نشان داد تا 8% کاهش خواهد یافت. بنابر به گزاری سازمان ملل متحد، روند با سرعت کاهش مبلغ به ویژه در کشورهای اروپا و آسیای مرکزی که سال قبل بیش از 10% مجموع اصلی محصولات داخلی اشون رو مبلغ های مهاجران کاری تشکیل میداد، چشم رس خواهد بود. تاجیکستان در فهرست 16 کشوری که درصد زیادی تولیدات ناخالص ملی اش از حساب انتقال مبلغ مهاجران است، در جای اول قرار دارد. کوتی دتلف، یکی از مؤلفان گزارش مربوط به انتقال مبلغ مهاجران سازمان ملل متحد در این زمینه، گفت
این پول 34% تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل میدهد و برای مولدو و این نشان دهنده 25% است و سپس کشورهای مثل قرغیزستان میآیند که نیز مبلغ کلان درآمد مهاجران را میگیرند که از 10% تولیدات ناخالص ملی آنها بیشتر است. این کشورها در فهرست آنهایی خواهند بود که پیش از همه زیر تاثیر خواهند ماند.
آمار دقیق راجع به کاهش‌یابی مبلغ مهاجران در تاجیکستان در طی یک سال اخیر، یعنی با شروع بحران سراسری مالی، وجود ندارد، اما گفته می‌شود انتقال مبلغ مهاجران به کشور نظر به همین دوره قبل از بحران 30% کاهش یافته است. سال 2008 از سوی مهاجران کاری به کشور بیش از 2 میلیارد دلار مبلغ وارد شده بود. غیور قهارف، کارشناس امور اقتصادی و کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، می‌گوید در یک سال بحران مالی کاهش‌یابی انتقال مبلغ مهاجران کاری در اقتصاد کشور و وضع اجتماعی خانواده‌ها به طور چشم‌رس مشاهده می‌شود.
مثلا همین بودجه که یعنی سال گذشته فالو کرده بودم، در آنجا قریب 700 میلیون می 800 میلیون سامانه نرسید. همین تصریبی هستی همین چیز است. با غیر از این وقتی که این چیز نمی‌رسن، این سایه مثلا خود ناخود زیاد کرده بیمز میدی زیایان در سایه علم، معارف، مدنیات تاثیر می‌رساند. برام برشن نفقه مثلا نفقه خوران تاثیر می‌رساند. به همین هم همین سوالی که من نوبا کردم، اینها خودشون پول خیلی ناچیز می‌گیرند. دیگه که این سال ظرفای این حوالی 15% زیاد کردن که هر سال اگر ما ایون می‌دادن، خود علاقه از ماه سپتامبر ممکن بود.
طبق آمارهای رسمی در موسم زمستان امسال، بحران باعث بازگشت 20% مهاجران به وطن گشت، اما به قول مظفر ظریف، یک مسئول سازمان جهانی مهاجرت، خوشبختانه تخمین‌های کارشناسان راجع به بازگشت اکثر مهاجران و پیامدهای ناخوب افزایش شمار بیکاران در داخل چندان درست نبرآمد و اکثر مهاجران با وجود بحران و تأخیر و کاهش‌یابی معاششان دوباره به کشور مهاجرت برگشتند. تنها در این دوره آنها برای وضع تا 3 برابر کمتر از معاش قبلی خود کار می‌کردند.
کل یک روزه یا 3 روزه یا هفته اینا هر روز یفته یک میلیون پول میفته، ولی در تاجیکستان یفته این چیز برای آنها تقریبا دور بود. از این سبب بسیاری از مهاجران برنگشتند، لیکن وقتی میگم که از 100 تا 30-40% ماهانه را میفتند و خلاص. یک کوبامتر میشو کندن زمین بیم یک کوبامتر پیش اگر 800 سومون میزد حاضر در 200-300 سومون نقل میکردن، اما فرمیدو گیرتی چه کم هست.
ولی آقای ظریفوف میگوید با بهتر شدن وضع اقتصادی در کشور مهاجرت از جمله در روسیه و قزاقستان، بر اساس برخی از تحلیل ها انتقال مبلغ مهاجران هم تا اندازه رو به افزایش می آورد، اما طبق گزارش تازه سازمان ملل متحد از سال 2010 هم نمیتوان افزایش انتقال مبلغ مهاجران را انتظار شد، زیرا بیکاری در کشورهای مهاجرپذیر افزایش و همچنین مزدکار نیز در آنها کاهش یافته است.
گزارش نوی سازمان ملل درباره رو به کاهش آوردن حجم پول مهاجران، تمایلی که در کشورهای مهاجرخیز چون تاجیکستان عواقب ناگواری در پی دارد، اما در اینجا با امید انجام هر چه زودتر هم بحران ها و رو به سعادت و آبادی آوردن روزگار همه شما و با تبریک دیگر باره روز استقلالیت تاجیکستان میرسیم به پایان مجله شامگاهی سه‌شنبه 8 سپتامبر.
شما را در این برنامه من عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با اتفاق همکارم در پراگ میرزای سلیمپور همراهی میکردیم. روز استقلال برای همه شما مبارک و تا صحبت های دیگر در امواج رادیوی آزادی، شب خوش و خدا نگهبان.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست. We'll be right back.
نان آوری خونه، نام آوری خونه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زنه شیر و ترانه، چنگ و چهانه الله گل دانه دانه، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در جمع بچه هات هم یار با وفا، در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی، چشما بره چار شده مرد زرفشان، نام آوری خطلان، نام داری بدخشان، در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزم وطن آی بیا جای